وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله شماره 14، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکی میفرماید یعتبر فی تحقق العادت العددیت تصاوی الحیضین و عدم زیادت احداهما علی الاخرى ولو بنصف يوم او اقل، فلو رأت خمسة في الشهر الاول وخمسة وثلث او ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقق العادة من حيث العدد. نعم، لو كانت الزيادة يسيرة لا تضر، وكذا في العادة الوقتية تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع أو ربع يوم يضر، وأما التفاوت اليسير فلا يضر. بسیار خوب، با خبر شدیم یکی از عزیزان آقای موسوی مادر عیالشان به رحمت خدا رفته است، برای شادی روح آن مرحوم رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. اللهم اغفرها وارحمها وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. خدا رحمتش کنه ان شاء الله. خدا بیام که من در دو ان شاء الله. اما آقای زاره فرمودن روز ولادت ولادتی وفاد روز ولادت حضرت رقیه سلام الله تعالی علیه است که این مناسبت رو به نظر بانوی کرامت حضرت مسعود و آقا امام است و شما پیروان اهل بیت تهنیت میگیم. یه نقطه هم اضافه کنم، گاهی یک وساوس در تاریخ به وجود میاد، یه وسوسه تاریخی اینه که گفته میشن حضرت رقیه در جمع اولاد سید الشهدا نیامده است. این یه وسوسه است. در ما تاریخ را وقتی احتیاج داریم که عینیت ندیده باشیم. حضرت رقیه وجود شریفش عینیت است، نیازی به تاریخ نداره. ده تا تاریخ هم مختلف بشه با وجدانیات که نمیتونه مقایسه کنه. وجود حضرت رقیه، نقش حضرت رقیه و اون احوال و اوصاف حضرت رقیه در حدی است که خود قضیه اسارته. یعنی چطوری قضیه اسارت قطعی است، وجود حضرت رقیه در اون قضیه قطعی خطی است. جایی که وجدان باشد نیازی به تعبد و تاریخ و اینا نداریم. تاریخ افتاده باشد، ذکر شده باشد، کار نداریم. در صورتی که وجدانی باشد شبهه اجماع پیروان اهل بیت مخصوصا ولائیون الهیونی که از اون صدر تا الان اون الهیونی که سلس که مجالس را مجالس عزاداری را برگزار کرده اند سلسله کوچکی نیست. در این سلسله نام حضرت رقیه در این تقاضی محوریت دارد، قطعی است. الان زیارت، مشاهدات و مکاشفاتی که درباره حضرت رقیه هست از حد قطع، اگر بگیم از حد قطع بالا رفته، در حد یقین است، مشکلی نداریم. خداوند همه پیروان اهلبیت رو هدایت کند، وسوسه را از اذهان دور بدارد و ما را متعبد ولایی قرار بدهد، برای شادی روح کل اسرای کربلا صلوات خط کنید. در این مسئله 14 سید می فرماید که تحقق عادت عددیه تساوی شرط است، در حدی که تغییر نصف روز هم نباشد. اگر یک ماه 5 روز دید، ماه دیگر 5 روز و نیم عادت تحقق پیدا نکرده، برای که در عادت تحقق کامل شرط هست و اگر تحقق کامل نباشد شک در تحقق می شود، شک در تحقق مساوی با عدم تحقق هست. در این رابطه رأی مخالفی که تقریبا می شود بگیم خلاف مشهور یا خلاف قریب به اجماع گفته می شود، شیخ بزرگوار، شیخ کاشف الغطاء، شیخ کاشف الغطاء کبیر، شیخ جعفر قدس الله نفسه الزکیه، در کتاب کشف الغطاء صفحه 129 می فرماید خلاف و تخلف در عددی، یعنی در عادت عددیه، به وسیله یک روز کامل صورت میگیرد. اما اگر به بعض روز اختلاف وجود داشته باشد ضرری ندارد، لا یضر، چون بعض روز حساب نمیاد. ایام که کامل بود به همون ایام اکتفا می شود. بنابراین این رأی است که ایشان فرموده اند در برخلاف متن و رأی معروف. شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه، کتاب طهارت جلد 3 صفحه 197 می فرماید اون بیان شیخ کاشف الغطاء را که نقل می کند می فرماید و هو على اطلاقه مشکلون. این رأیی که شیخ کاشف الغطاء فرمود که اگر در عادت عددیه نصف روز اختلاف باشد عیب ندارد، با این اطلاق مشکله، یعنی اختلاف در نصف روز کار مشکلی است. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح جلد 7 صفحه 175 می فرماید که صحیح همین است که اختلاف در حد نصف روز در عادت عددیه اختلاف گویا عدم تحقق عادت به وجود میارد. یعنی اگر اختلاف در حد نصف روز باشد عادت محقق نمی شود. یک ماه 5 روز، ماه دوم 5 روز و نیم عادت محقق نشده است. چرا؟ برای اینکه شما در مشاهداتتون میبینید، مثال میزند، اگر کسی بگد که من از این آقا 5 دینار طلب دارم، از اون آقای دیگه 5 دینار و نصف طلب دارم، خب این دوتا که یکی نیست. این 5 دینار اون 5 دینار و نیمه. و همین از اعداد که آمد، عدد 1 با عدد 1.5 فرق میکنه. لذا در نصوص آمده تعیین شده است که 3 روز مثلا یا ایام تعیین شده است. ایام هرچند روزی که باشد، روزها کامل باشد. روز اگر کامل نبود فرق نمی کند، ناقص بود یا اضافه بود، ایام کامل نیست. اون گهی می فرماید که اختلاف یسیر، همونطور که در متن آمده، مثلا چند ساعتی، ایشان البته چند ساعت هم نمیده، ایشان میگه چند دقیقه. اگر اختلاف در حد چند دقیقه باشد اشکال ندارد. چرا؟ برای اینکه اتحاد و وحدت بین ایام، وحدت و اتحاد عقلی نیست بلکه عرفی هست. عقلی که نبود اختلاف چند دقیقه فرق نمی کند. البته یک سؤال در ذهن میاد، تجاسر به عمل نیاد، اگر اختلاف عقلی نباشد، اگر اتحاد یا معیار عقلی نباشد و عرفی باشد، عرف برای نصف روز هم گیر نمیدن. در هر سر تجاسر به عمل نیاد، فرمایش ایشان همان است که فرمودن. تا اینجا که مطلب گفته شد، اما تحقیق این است که عدد و رقم یا کمیت اعمال به 2 قسم است. 1، عمل را به طور تمام به نحو عمل واقعی و متعارف بین مردم اعلام میکند که این میشن عمل شرعی و تحدید آن از سوی عرف است. مثلا میگه نفقه بدید، واجب و نفقه است، حدش و شرع تعیین نکرده. این شرع که تعیین نکند میشد به تعریف، به تشخیص عرف. خب اینجا درست تشخیصش عرفی است. پس قسم اول آن است که عمل از سوی شرع، عملی که شرعاً یا تکلیف یا انجام فعلی که از سوی شرع اعلام میشود بدون تحدید است یا با تحدید. اگر بدون تحدید بود حدش رو عرف تعیین میکنه. قسم دوم عمل و فعلی است که شرع خواسته است، اعلام کرده است با تحدید، حد بیان کرده است. اگر حد بیان بکند، یه قاعده فقهی داریم. چه اون قاعده یادتونه؟ در قواعد فقه نوشته شده. اگر گفتی جایزه داری
که وقتی که در شهر تحقیق کنه یه ما هم بجانیم
اسم قاعده رو بگید، معناش که خودم گفتم، نیازی به شما نداشت. اسم قاعده، شما حرف من رو توجیه نکن. یک قاعده در فقه داریم که اگر تهدید بود در اون تهدید دیگه تصرف نمیشه. اسم قاعده چه بود؟ قاعد ندارد. شما که دیده بود قاعده رو نیاز دارد. لا مسامحت فی تحدیدات، مسامحه عرفی در تحدیدات نیست. مثال بارز چی بود؟ سفر. مدت سفر، مقدار مسافت سفر و مقدار کور و همینطور تحدید طلوع و غروب مغرب شرقی، طلوع فجر و مغرب شرقی. مسامحه عرفی جا ندارم. عرف میگه بله الان وقت اذان شده دیگه، اذان شده دیگه، فایده ندارم باید اذان بشنید. عرف میگه تا الان نه، هنوز صبح نشده، هنوز صبح نشده، بخورید. نه اینا فایده ندارم، باید تحقیق کنم. نظر عرف جا ندارم و به هیچ وجه محترم نیست جایی که تهدید از سوی شرع آمده باشد. گویا در بعد ورعه اعلام می شود که تهدید آمده، پس از آن که تهدید آمده باشد لا مسامحت فی تهدیدات، ایام را قطعا در صورتی که کمتر از یک روز کامل باشد ایام به حساب نمیاد و گفته میشد اگر ثلاثت ایام گفتیم دو شب هم به مزاد شهر داخل سه روز هست. سید موسوی آقای مؤمن، برابر این اگر تحدید شده باشد کم و زیاد نمیشد. ما در عددیه که تحدید رو در نظر میگیریم، خب تحدید هم به وسیله اندازه است، اشبار، امتار و عدد. خب اینجا به وسیله عدد تحدید شده، ایام روزها چند روز، بنابراین تحدیدی که به عمل آمده است در این تحدید مسامحه نیست، باید دقیق رعایت بشود. حتی تفاوت اندکی که گفته شده است هم راه ندارد، اما اون تفاوتی که در حد چند دقیقه باشد اون تفاوت را در حقیقت اقلا منشأ اثر قرار نمیدن، ترتیب اثر نمیدن، اون کم عدم است. اگر در حدی بود، چند ساعتی بود، اون هم خلاف تحریف خواهد شد و اشکال ایجاد میکند. بنابراین دلیل اصلیه که در این رابطه گفته می شود ورود تحدید است، تحدید به ایام و ایام مضبوط ثلاثت ایام، خمست ایام، اربعت ایام باشد. این مطلب تا اینجا تمام. می فرماید که بله فإن رأت ثلاثت او ازید، نعم مسئله چهارده رو میخواستیم، این رفتیم به پانزده. نعم لو کانت زیادت و لا تیسیر، لو کانت زیادت و یسیر لا تدر، تو عادت و عددیه بود. و کذا فی العادت الوقتیه تفاوت الوقت ولو به ثلث او ربع یوم یدر، به همان دلیلی که گفتیم. و اما تفاوت الیسیر فلا یدر، لکن المسئله لا تخلو عن الاشکال فالاولا مراعاه الاحتیاط. همون حرفی که گفتیم، سید هم گویا نظر شریفشان آنجاست که تحدید در اون صورتی که اختلاف یسیری هم باشد باید احتیاط رعایت بشود، که کار مشکله، بحث تحدید هست. تحدید شرعی که بیان در حقیقت اخذ به تهدیدش اخذ به تهدید شرعی و همون اخذ به تهدید عقلی است. تهدید شرعی با دقت عقلی باید رعایت بشه.
چند دقیقه ثانیه
مهم انتجاز داره. اون
گفت اثر داره، یعنی در ثانیه ما میگم اثر داره از رو بلا. یه ثانیه از اون در بوم رو خود سابقه بلن انتجاز داره نمیگه.
نه به حضور شما ایام پر لطافتی است. ایشان از بمب صحبت میکنه، روزهای آخر است، ما از حیض صحبت میکنیم. بین حیض و بمب اختلاف بین عقلا وجود دارد. علما فرق قائل نباشند، علما هستند، عیبی ندارد. برای شما بگم که البته ایشان آدم فاضلی است، الجواد قد یک بود، یا قصدشان شوخی بود، عیب ندارد، خدا میداند، من از قلب ایشان با خبر نیستم. مطلب تا اینجا گفته شد. مسئله 15 در مسئله 15 سید میفرماید که صاحبت العادت الوقتیت سواء کانت عددی ایضا ام لا تترک العبادت بمجرد رؤیت الدم فی العاده او مع تقدمه او تأخره یوما او یومین او ازید على وجه یصدق علیه تقدم العادت او تأخورها. یک کمی بحث میخواد. میفرماید که کسی که خانومی که صاحب عادت وقتی است، سواء امکانات عددیه املا، عددیه باشد یا نباشد، باید عبادت رو ترک کند گویا عظیمتن به مجرد رؤیت دم در عادت، خب این معلوم، یا با تقدم اون دم یا تأخرشن به یک روز یا دو روز یا زیادتر، ولی این تقدم و تأخر بر وجهی باشد که صدق کند بر اون که تقدم عادت است یا تأخر عادت است. ولو لم یکن الدم به صفات و ترتب علیه جمیع و احکام الحیض، فان علمت بعد ذلك عدم کونه حیضا لانقطاعه قبل تمام 3 تقدیم ترکته من العبادات، و اما غیر ذات العادت المذکورت کذات العادت العددیت فقط والمبتدئت والمضطربت والناسیه فإنها تترك العبادت و ترتب احکام الحیض بمجرد رؤیته ان کان بالصفات، و اما مع عدمها فتحتاط بالجمع بین تروک الحائض و اعمال الاستحاضه. مطلب شما ده خوندم، توجه کردید این مسئله که اگر صاحب عادت وقتیه باشه، فعلا در مورد عادت وقتیه صحبت میکنیم، 5 همیشه عادت میشود به قول عوام حیث رؤیت دم دارد، میفرماید که به محض رؤیت دم باید عبادات رو ترک کند، هرچند با صفات حیض هم نبیند حرارت و غلظت و اسودیت و غیرها. و بعد میفرماید که با تقدم و تأخر یک روز دو روز یا زیادتر از اون هم تا جایی که صدق کند که این عادت همین عادت است، یه مقدار جلو آمده، یه مقدار عقب افتاده، باید این کار رو بکند، عبادت رو ترک کند. در این رابطه اجماع و نصوص، اما اجماع در حدی است که گفته می شود امر متسالمون علیه باشد. محقق حلمی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب معتبر، جلد 1 صفحه 213 می فرماید که علیه، می فرماید هازا مذهب اهل العلم، این مذهب اهل علمه. و بعد هم محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد جلد 1 صفحه 330 می فرماید لا خلاف بین العلماء، خلاف بین علماء در این رابطه وجود ندارد. و بعدم می فرماید همین محقق ثانی در همین منبع پس از اجماع می فرماید که والاخبارو متواترتون، اخبار در این رابطه در حد تواتر است. یکی دو تا روایت را از باب نمونه برای شما یادآور بشوم و بعد احاله کنم به اینکه خودتان علاوه کردی بگردید و کار کنید. از جمله روایات صحیحه محمد بن مسلم باب 4 از ابواب حیض، حدیث شماره 1. این سندش هم که معلوم است محمد بن یعقوب عن علی بن راهی عن ابیه، 1 خط، خط دوم محمد بن یعقوب عن محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شازان جمیعا عن حماد بن عیسی. اگر سند اینجوری بود، دو طریق هست برای یک روایت، دو طریق میاد. مثلا ببینید الان این سند آمده محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم و عن محمد بن اسماعیل عن فضل بن شازان جمیعا عن حماد بن عیسی. این ابتدا سند دو تا طریق دارد، عن حماد بن عیسی که از اصحاب اجماع است، عن حریز بن عبدالله که از ثقات و اجلاست، عن محمد بن مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المرأت ترى الصفرة في ايامها فقال لا تصلي حتى تنقضي ايامها وان رأت الصفرة في غير ايامها توضأت وصلت. این روایت دلالت داشت بچه بر اون قسمت دوم فتوا که چه بود؟ که عادت صاحب عادت وقتیه به مجرد رؤیت دم ترک عبادت بکن ولو با صفات حیض نباشن. روایت دوم به حضور شما حدیث همین باب 4 حدیث شماره 7 حدیث معتبره علی ابن جعفر هست. عبدالله ابن سند بخونه، این سند آشنا هستی؟ بازم براتون بخونم. عبدالله ابن جعفر حمیری فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن حسن عن جده علی ابن جعفر. این هر روایتی که حمیری در قرب الاسناد نقل میکنه معتبره. اینجا بعضی از عازم یک مقدار شبهه کردن در این اعتبار، یه سری دارن فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن حسن عن جده علی ابن جعفر، نهای علی ابن جعفر. خب شبه چیه؟ شبه اینه که میگن نحوه امام هست قربان جدش برم، به توصیح در بارش میخواهی توصیح رو تن کن رضا بعضی اینه نمیزد روایت یا خبر. منطور مبنای ما چه بود در امامزاده ها اگه یادتونه؟
تا سن آفاسده امامزاده هست دیش روایت قبول میشه بشن که فیل بینار در بارش
نمیشه. بسیار خوب، جزاکم الله خیلی. ما درباره امامزاده در رجال بحث کردیم، گفتیم که اگر امامزاده تا حد دو واسطه سه واسطه یعنی تا نوا مثلا اگر معروف باشد بین مؤمنی و نسبت و نسبشم صحیح و قطعی باشه، قطعا مورد اعتبار. چرا؟ چون این اعتبار برگرفته از اعتبار کل مؤمنین است. اگر ما به اعتماد کل مؤمنین اعتماد نکنیم لا یستقیم و حجران علا حجرین. بله ما اینو معتبر اعلام کردیم، بعضی از اعازم این خبر اعلام کردیم. در اخیه موسی بن جعفر سألتو عن المرأت ترس صفرت ایام طامسها کیف تصنع قال تترک لذلك الصلاه بعدد ایامها التي كانت تقعد في تمسها تقعد في تمسها. این روایت هم دلالتش مثل همون روایت قبلی هست که دلالت دارد بر دو تا مطلب، ترک و مضافاً بر ترک عبادت، ترک عبادت کند هرچند رؤیت دم با وصف حس نباشد. در حقیقت این روایت که دو تا دلالت دارد، اون روایت قبلی را همیشه بگیم که دلالت اول هم از ضمنش استفاده می شود. سیدار اضافه کنم براتون، در بحث همون خوندیم مرتب مرسله یونس الطویله و مرسلت یونس القصیره. مشخصا این طویله و قصیره رو براتون آدرس رو بدم، این مطلب از اونجا هم استفاده میکنید خودتون مراجعه. در مرسله طویله باب سه از ابواب حیث حدیث چهار، و مرسله قصیره باب سه حدیث چهار عکسش. در هر دو روایت حکم رؤیت دم آمده است که به محض گویا رؤیت دم باید چی عبادات را ترک کند و به احکام حیض ملتزم بشود. تا به اینجا این مطلب کامل شد. روایات را چهار تا دو تا روایت ذکر کردیم، دو تا روایت هم اشاره کردیم، به همین چهار تا روایت اکتفا کنیم. اما اصل قضیه در باره عادت وقتی این است که نقطه اصلیش که اهم از این که با صفات حیض ببیند یا با صفات حیض نبیند، اما در عادت عددیه گفته می شود که باید رؤیت دم را که داشته باشد با صفات باشد. اگه با صفات نباشد باید استظهار و احوت اعلام شد. ادله و نکته‌ای که در اینجا دلیل می‌طلبد و باید بحث بکنیم این است که فرمودن در به مجرد رؤیت دم در عادت، در خود عادت یا مقدم و مؤخر از عادت، این دیگه با عادت جور در نمیاد. ما میخواییم عادت رو معیار قرار بدیم، این مقدم و مؤخر چجوری به حکم عادت حمل بشود و به مجرد رؤیت دم مقدمن یا مؤخرن اجمالا در نظر بگیریم که این مقدم و مؤخر رو وصل کنیم به چی؟ به قاعده امکان. اگر قاعده امکان ایجاب وجود داشت بر اساس به زمینه یا به برکت قاعده امکان حمله بر حج میکنیم و احکام حج رو مترتب بکنیم. اما مسئله شرح بیشتر از این دارد که انشاءالله فردا براتون برای شما شرح بدم به امید خدا. والله هو العالم. سلامتی آرام زمان سلامت خدمت.